بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لأدخلهم الله في النار. روایتی براتون آوردم از مجلس 25 امالی مفید که به نظرم روایت بسیار جالبیه و در قنای بحثی که ما مدتی در پیش رو داریم مثل همیشه خیلی کمک میکنه. من این روایت رو به سرعت میخونم و بعد از مجلس 24 امالی مفید 3 روایت دیگه به شما معرفی میکنم که بسیار شنیدنیه و در همین راستای همین نتیجه گیریه. و از حالا بگم که این بحث روایی ما استثنا، چون بحث روایی ما علل اصول تیمونن و تبرکنه، ما بالاخره برای شروع بحثمون سعی میکنیم روایت بگیم، ولی این بحث روایی که الان من دارم میگم از قضا متن درسمونه و کاملا در راستای گفتگوهایی که داشتیم و خواهیم داشت. کمی با دقت درش تأمل کنید بد نیست. راوی این روایت ابو سعید خدریه که من قبلا هم برخی روایت دیگه براتون خوندم و یادتون میاد گفتم از اون راویان مورد اعتماد اهل سنت ابو سعید خدری، اصلا راوی اونها به حساب میاد و این همون آقاییه که یادتون میاد اون روایت رو هم گفته بود که بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 چیز استوار بود، مردم بعد از پیغمبر 4 تاش رو گرفتن، یکیش رو رها کردن، که بعد راوی میگه بهش گفتن پس بفرما، بعد از پیغمبر همه کافر شدن دیگه، که ابو سعید میگه که به من چه مربوطه، یا بنا به نقل دیگه میگه خب این چیزی که تو داری میگی، من روایت رو دارم برات میگم، توی خودت میدونی نتیجه گیری توئه. یادتون میاد این روایت رو گفتم. راوی این روایت هم ابو سعید خدری و بسیار روایت جالبیه. من از روی زیاد حرف نزنم و روایت رو بخونم و برخی نکات رو در اطرافش بگم. ان ابی سعید الخدری قال وجد قتیل على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. میگه یک کشته ای در زمان پیامبر پیدا شد، وجد قتیل، یه جنازه ای پیدا شد، کشته شده بود. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مغضبا، پیامبر با خشم با غضب بسیار فراوانی خارج شد، حتی رقی المنبر، و از منبر بالا رفت، خیلی عصبانی رفت برای سخنرانی. فحمد الله و اثنا علیه، خدا رو ستایش کرد و ثنا گفت. ثم قال، بعد اینجوری گفت: یقتل رجل من المسلمین، یه مردی از مسلمان ها کشته میشه، لا یدرا من قتله، قاتلش هم پیدا نمیشه، والذی نفسی بیدهی، قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، لو ان اهل السماوات والارض اجتمعوا على قتل مؤمن او رضوا به لادخلهم الله في النار. اگه تمام اهل آسمان ها و زمین همه با هم دست به یکی کنن که مؤمنی رو به ناحق بکشن، خدا یا حتی راضی باشن به قتل مؤمن به یک به ناحق، خدا همشون رو با هم به آتش وارد میکنه. هیچ ملاحظه‌ای هم نمی‌کنه که همه اهل آسمان‌ها و زمینن. بعد پیامبر ادامه داد: والذی نفسی بیده، و قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، لا یجلد احد احدا ظلما الا جلد قدا فی النار جهنم مثله. قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، کسی احدی رو، احدی رو تازیانه به ظلم نمیزنه، مگر اینکه خدا فردا او رو به جهنم، در جهنم تازیانه معادل همون بهش با آتش فرو می فرسته و می نوازه اون رو باش. من همینجا می خوام قبل از اینکه جمله آخر این روایت رو بخونم که جالب ترین جمله شه، همینجا می خوام یک مکس کوچکی بکنم و به شما یادآوری کنم جمله ای رو که خیلی وقتا بهش اشاره کردم و گفتم که کسانی که برخی حرفها رو و برخی ایرادات رو میگیرند، بسیارشون با تأکید میشه گفتش که اینا واقعا حالا تقصیر خودشون هست یا نه من نمیدونم، ولی اثر نادانیه. ببینید من خیلی راحت دارم میگم، در حکومت پیغمبر، در جایی که خاتم الانبیا یعنی اشرف البریه اشرف البریه رهبری حکومت رو به دست داره، قتلی اتفاق میفته و قاتلش هم پیدا نمیشه به همین سادگی. حالا شما در نظر بگیرید حکومت پیغمبر مگر چقدر بزرگ بود از در وسعت، یه مدینه بود دیگه. توجه بکنید که جبرئیل با اوست، میکائیل با اوست، اسرافیل با اوست. من در ایستاده در باد اشاره کردم همین رسول خدا اشرف البریه یه مطلبی رو، این دیگه قرآنه روایت نیست، یه مطلبی رو به زنش میگه که معلوم هم هست کدوم زنشه و من از همونجا حد زدم که چه جور مطلبی بوده احتمالاً. بعد زنه میره لو میده، بعد که پیامبر به روش میاره عرف بعضه او یه مقدارشو قبول میکنه، مقدارشو زیر بار نمیره، بعد که به حسابی به روش میاره یعنی تو آمپاس قرارش میده، تازه آج خانم سوال میکنه میگه کی اینا رو به تو گفته، کی به تو گفته؟ به رسول خدا داره میگه، من ام بعک هازا. بعد خداوند جواب میده، بگو به پیغمبرش میگه، میگه بگو کی بهم گفته، بگو خدا گفته، بگو جبرئیل گفته، بگو میکائیل گفته، بگو مؤمنان صالح گفتند. توجه میکنید این اتفاق در خونه پیغمبر داره میفته، حکومت پیشکش. کدوم؟ نه قرآن دنبالشه. بله سوره مجادله، درست میگم؟ سوره تحریم، معذرت میخوام. بله همون سوره ای که با این آیه شروع میشه، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات از بعض ازدواج همچین. نه بله قرآنه. و بعد آخر همون سوره است که مثال میزنه خداوند زن لوط و زن نوح رو مثال میزنه و از اون طرف مریم و آسیه رو مثال میزنه که بسیار خیلی سوره زیبایی است. خب اینه قصه. در حکومت پیغمبر هم این اتفاقات میفته، در جلوی شخص رسول الله میفته. تازه پیغمبر میره سخنرانی میکنه و با خشم و غضب هم سخنرانی میکنه، بازم اتفاق مهمی نمیفته. هیچ کجای تاریخ نیامده، ابو سعید هم نمیگه که بعد از اینکه پیغمبر سخنرانی کرد دیگه همه متحول شدن و قاتل هم بلند شد گفت رسول الله منو مجازات کن من بودم. ابدا این اتفاق نمیفته. اینا مشکلاتیه که در هر حکومتی وجود داره. من اون مقاله آقای سوزنچی رو در ایام عاشورا براتون خوندم. اصولا تا وقتی که همه افراد معصوم نباشند قطعاً باید احتمال داد که در روابطی که در یه جامعه وجود داره نارسایی‌های فراوانی وجود داشته باشه. بهترین مثالش هم برای کسایی که اهل مطالعه قرآنی هستن حکومت موسی، جامعه بنی اسرائیل. اما این قتل حالا سر چی بوده؟ این موضوع رو جالب تر میکنه. این موضوع رو جالب تر میکنه. دنباله روایت رو که میشنویم به نظرم یه حدس خیلی قوی اینجا اتفاق میفته که البته من نمیتونم براش قسم بخورم، ولی با توجه به قرینه هایی که در خود روایت هست، با توجه به روال منطقی که اینجا هست و با توجه به روایاتی که اصولا ابو سعید خدری نقل میکنه توی این مقوله ها که سابقه شو دارید، میشه حدس خیلی قدرتمندی زد و البته باید رفت گشت ببینیم این حدس درست یا غلطه. من فکر میکنم این قتل یک قتل سیاسی بوده، نه یک قتلی که یکی پسر خالش رو مثلا سر ارث و میراث دعوا شده زده کشته، نه خیر، یک قتل سیاسی بوده به قرینه شاهدی که در دنبالشه. جمله سوم این حدیث اینه که والذی، نگاه کنید، پیغمبر میگه یکی مرده، قاتلش کشته شده، قاتلش هم پیدا نمیشه، چه خبره مسلمان، این چه وضعیتیه؟ بعد میگه به خدا قسم، به قسم به اونی که جان من به دست اوس، کسی کسی رو بکشه اگر تمام اهل آسمان ها و زمین باشن خدا ملاحظه نمیکنه، همشون رو میندازه جهنم. کسی به کسی ظالمانه تازیانه ای بزنه خدا ملاحظه نمیکنه، همون تازیانه رو بهش برمیگردونه. جمله سومش چیه؟ والذی نفسی بیده لا یبغضنا اهل البیت احد الا اکبه الله علی وجهه فی نار جهنم. قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، احدی بغض ما اهل بیت رو در دل نخواهد داشت الا اینکه خدا با چهره او رو، اکبه الله، او رو با چهره فرو میندازه، با کله به اصطلاح میندازه توی آتش جهنم. خب شما چی حدس میزنید؟ چه جور قتلی بوده به نظر شما؟ به نظر میاد قتلی بوده بر سر همین مسائل سیاسی که در اطراف حکومت بعد از پیغمبر وجود داشته، بر سر همون نگاهی که در حضور پیغمبر، همون نگاه بنی اسرائیلی که در حضور پیغمبر آخرش هم بر نمیتابه این حقیقت رو که حکومت امریه که برخواسته از دینه و اونا سودای حکومت بعد از پیغمبر رو دارن. به نظر میاد اینه. قرینه های دیگه ای هم وجود داره. من بازم میخوام روی نکته تاکید کنم که ببینید حکومت پیغمبر هم چنین مشکلاتی داره. ظاهرن کسی به خاطر حمایت از اهل بیت او، اهل بیتی که باید بعدها حکومت رو به دست بیارن، به قتل میرسه به همین راحتی. پیغمبرم نمیتونه خیر طرف رو بگیره. بله پیغمبر قطعا میتونست بگه اون طرف کیه اگر میخواست از علم پیغمبریش استفاده کنه، ولی ما یکی از مسلماته، هرگز منش انبیا این نبوده که همواره و در همه مسائل جزئی از اون علم پیغمبری بخوان استفاده کنه و بر اون اساس بخوان تصمیم بگیرن. حکومت داره میچرخه و قاتلش پیدا نمیشه بین مسلمان. من در این باره بعدن هم بحثایی خواهم داشت که حالا بهش خواهیم رسید. اما نکته بسیار جالب دیگه که در این حدیث وجود داره، توجه کنید، در همین جا پیغمبر تعبیری دارند که تو گویی میخوان اصرار کنن، در این حال به این نکته هم اشاره بکنن که الفتنه اشد من القتل. برای اینکه برای قتل پیامبر فرمود که همه کسانی که در این قتل شریک باشن به جهنم میرن. درباره بغض ما اهل بیت خیلی تعبیر شدیدتری به کار برد، گفت خدا با چهره او رو میفرسته تو آتش. اکبه الله، کبه یعنی کپه شد، به قول ما همچی انداختن طرف با کله بره پایین، این میشه اکبه الله. اکبه الله فی نار جهنم، علا وجهی فی نار جهنم، با صورت او رو میفرسته تو آتش جهنم، که انهو میخواد بگه چیزهایی وجود داره که از این قتل، از خود قتلم بدتره. و این بسیار نکته جالبیه، خوب توجه کنی. اصلا همه این قرائن و همه این حرفا رو مثلا بذاریم کنار، این نکته خودش مستقیما در این حدیث بولد میشه به نظر من. و اونی که بغض اهل بیت رو، بغض خاندان پیامبر رو، دشمنی با اونها رو، خداوند یعنی رسول خدا از قتل بدتر دربارش حرف میزنه و شدیدتر درباره‌اش حرف می‌زنه. اینا بسیار نکات مهمیه برای کسانی که اهل فکر باشن. بعد در همین راستا من یه روایت دیگه براتون نقل بکنم از مجلس 24 و اعمالی مفیده. این روایت از زید ابن علی ابن الحسینه، همون زید شهید به اصطلاح، فرزند امام سجاد، که از پدرش نقل میکنه، از امام سجاد نقل میکنه، که او از پدرانش نقل میکنه، او از رسول خدا نقل میکنه، که اینجور میگه قصه رو. میگه رسول خدا، حالا من عربیشم اگر بخوام بخونم، قال وضع رسول الله في مرضه الذي توفي فيه رأسه في حجر أم الفضل و أغمي عليه فقطرت قطرة من دموعها على خده. میگه پیامبر در اون بیماری که از دنیا رفت، یه وقتی سر خودش رو در دامن أم الفضل گذاشته بود و در این حالتی که سر خودش رو در دامن أم الفضل گذاشته بود از دنیا رفت. أم الفضل گریش گرفت، پیامبر بالاخره بیمار بودن، حال خیلی نزاری داشتن، گریهشون گرفت و یه قطره اشکی از او بر صورت پیغمبر افتاد. حضرت چشماشو باز کرد، یه قطره آبی افتاد رو صورتش، پیامبر یهو به هوش اومد، چشماشو باز کرد، گفت چه تو ام الفضل؟ میگه ام الفضل در جواب گفتش که، پیامبر گفت ما لک یا ام الفضل؟ قالت نعیت الینا نفسک و اخبرتنا انک میتون فان یکن الامر لنا فبشرنا. میگه که دارین از میان ما میری و خودت خبر مرگ خودت رو به ما دادی. حالا فکر میکنید نگرانی اصلی ام الفضل چیه؟ تو این روایت اینطور میگه، میگه اگر قراره که حکومت واقعا در دست ما باشه، جزء اهل بیت بوده دیگه، جزء بنی هاشم بوده، اگه قراره که حکومت دست ما باشه، پس این بشارتشو به ما بده، ما رو خوشحال کنین دم آخری. ببینید دمدمای مرگ پیامبر چه فضایی وجود داره، چه نگرانی وجود داره. دمدمای مرگ کسی که 23 سال با پیغمبری داره حکومت رو اداره میکنه، اینه مشکلات یک حکومت. اینو شوخی نگیریم. نگاهمون و انتظارمون از یک رهبری دینی مشروعی که لاجرم باید این کارو میکرد، انتظارمون و نگاهمون از او واقع بینانه باشه. حتی اگر میخواییم درباره موفقیت و عدم موفقیت یک حکومت بحث بکنیم که خیلی کار خوبیه، ولی بعد از تمام بحثا با ملاک‌های واقع بینانه ایدئولوژیک خودمون بهش نمره بدیم. این پیغمبر داره از دنیا میره، ام الفضل نگران این قضیه است. بعد پیامبر چی بهش جواب میده؟ بله، ام الفضل اینجور میگه، میگه اگر که فاین یکن الامر لنا فبشرنا و این یکن فی غیرنا فاوس بنا، و اگر قراره که حکومت از دست ما خارج بشه، اقلا یه وصیتی به ما بکن، یه سفارشی به ما بکن. میگه پیامبر چی جواب داد؟ فقال له النبی انتم المقهورون والمستضعفون من بعدی. ام الفضل، شما بعد از من مقهورید و مستضعفید. اون جوابی که هارون به موسی داد رو به یاد بیارید، حالا بعدن هم باز بهش اشاره میکنم. بیا این جواب پیغمبر، بله من در غدیر خم همه چیو گفتم، ولی نگرانی تو ام الفضل، حالی که من هنوز زندم، نگرانی بجاییه. حالا که خیلی دلت میخواد من بگم که چه خواهد شد، باشه من میگم چه خواهد شد. شما مستضعف هستید ام الفضل. شما به اون قدرتی که باید نمیرسید. این مشکلات سیاسی پیغمبر. پیغمبر بازم بگم چشم بازم بگم یه حدیث دیگه میگم از همین مجلس 24م امالی مفید. این دیگه خیلی جالبه. جابر ابن یزید جعفی از ابی جعفر یعنی از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که قال سمعت جابر ابن عبدالله الانصاری یقول. امام باقر این حدیث از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه که چی؟ یه حدیث نیست، در واقع جمله ای از جابر ابن عبدالله انصاری، تلقی جابره. جابر رو گفتم قبلا براتون چجور شخصیتیه دیگه، از اصحاب بزرگ پیغمبره که تا زمان امام باقر علیه السلام زندگی کرده و پیامبر به او گفته که تو، به او خبر داده، گفته که تو خیلی زنده میمونی و فرزند منو میبینی، پنجمین فرزند منم حالا مشخصا اونو میبینی، سلام منو بهش برسون، که جابر این کارو میکرد. تلقی جابر رو حالا ببینید، خیلی تلقی آموزنده ایه. جابر میگه و امام باقر از قول جابر نقل میکنه که ظاهرا داره تایید میکنه امام، میگه لو نشر سلیمان و ابوذر رحمهم الله لهؤلاء الذين ينتحلون مودتكم اهل البيت لقالوا هؤلاء الكذابون ولو راى هؤلاء اولئك لقالوا مجانين. میگه که اگه سلمان و ابوذر بزرگترین شیعیان الان زنده بشن، نشره بلند شد از قبر بیان بیرون و در مقابل این کسانی قرار بگیرن که الان خودشونو شیعه میدونن، ینتهلون الیکم، خودشونو وصل میکنن به شما، خودشونو در نهله شما میدانند، در نهله مودت شما اهل بیت میدانن. شیعیان بزرگ سلمان و ابوذرن دیگه، شما میدونید دیگه، سلمان و ابوذر رو پیامبر گفته بود اینا شیعه علی ابن ابی طالبن. حالا جابر به امام باقر میگه، این باقر به تایید این جمله رو نقل میکنه، میگه جابر گفت که اگر سلمان و ابوذر که من میشناختمشون، رفقای من بودن، اینا اگر الان زنده میشدن بلند میشدن و این کسایی که الان ادعای تشیع میکنن سلمان و ابوذر رو میدیدن، میگفتن که سلمان و ابوذر کذابن. یا اینکه سلمان و ابوذر میگفتن اینا کذابن، دروغگوان. و متقابلا اینا اگر سلمان و ابوذر رو میدیدن میگفتن که اونا دیوانن. زمائر حالا معلوم نیست دقیقاً کدوم به کدوم برمیگرده، فرقی نمیکنه، شما هر جوری میخواید بگید. خلاصه اگر امروز سلمان و ابوذر زنده بشن، شیعیان فعلی یا این چنین است که شیعیان فعلی به این سلمان ابوذر میگن دیوانه و سلمان ابوذر به اینا میگن کذاب، یا برعکسش شیعیان فعلی به سلمان ابوذر میگن کذاب، اونا به اینا میگن دیوانه. هر کدوم شما میخواید ده نظر بگیرید، اهمیتی نداره در اصل موضوع ما. خوام بگم اینه، در حضور امام معصوم، در حالی که جابر بن عبدالله انصاری همچنان زنده است، مشکلات فرهنگی این چنینه. تازه اینا وضعیت قومی هن که واقعا خودشونو شیعه می دانند. اونایی که دست به خون پدران امام سجاد آلوده کردن که بیخیال، داریم درباره شیعیان حرف می زنیم. راه سخت است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد صرف ز شیطان رجیم. شما وقتی میخواید نمره بدید به یک رهبری، بدید هر نمره‌ای میخواید بدید، هر جوری میخواید نقدش کنید، کار خوبی هم هست این نقادی، اصلا واجب هم هست، ولی واقع بینانه و با ملاک‌های واقع بینانه ایدئولوژیک نمره بدید. قبلش لطف کنید یه نمره‌ای بدید به پیغمبر ببینم چند میدی. بعد بیاییم به دیگران نمره بدیم، یه نمره به امام باقر بدید ببینم چند میدید. بعد بیاییم به دیگران که امام معصوم هم نیستن نمره بدید. این اون واقع بینی که من صحبتشو میکنم، این اون حرفی که جلسه پیش میگفتم که انتظار یکی از خاصیتاش اینه که به ما یادآوری میکنه که بابا این حکومت، این وظیفه‌ای که داریم عمل میکنیم، به فرض اینکه داریم به وظیفه‌مون، به هر حال کاریه که یک آدم غیر معصوم داره میکنه. در نگاه نسبت به او واقع‌بین باشید، بصیرت داشته باشید، دینتون رو درست بفهمید و قضاوت کنید درباره مسائل اطراف. این وضع رهبری امام معصومه، رهبری او که قطعاً بی نقصه، قطعاً بی نقصه، ولی این صعوبت این مسیر، این اداره یک امت بنی اسرائیلی. حالا من دیگه نمیخوام بحث تاریخی و سیاسی و اجتماعی بکنم، دارم روایات مسلم رو برای شما میگم که اصلا دیگه بحثی باقی نمیگذاره. و بالاخره میرسیم به یک روایت دیگه، یک روایت بسیار مشهوریه. من این روایت رو از امالی مفید دیدم، بعد متن کاملترش رو همین امروز در کتاب سلیم ابن قیس حلالی هم دوباره نگاه کردم. دیگه کتاب کلوف بود، منم خیلی حرفای دیگه امروز میخوام بزنم، نیبردم کتاب با خودم. هر کی وقت دوست داشت، الحمدلله با گوگل پدیده فوق‌العاده‌ایه، من واقعا لذت میبرم گاهی ازش. بعید میدونم کتاب سلیم ابن قیس حلالی الان تو گوگل نباشه، یعنی تو گوگل که نیست، یعنی با یه سرچ نشه پیداش کرد. حالا اونجام نباشه، الان ایشون با اسباب باتیش گیر میاره برامون. ولی روایت بسیار مشهوره، بسیار مشهوره. روایت میگه که ابو عقیل نقل میکنه که خدمت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بودم و ایشون فرمود که میکن نائند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فقال لتفرقن هذه الامه على 73 فرقه والذي نفسي بيده ان الفرق كلها ضاله الا من اتبعني وكان من شيعتي. این حدیث رو اینجا از علی ابن ابی طالب میگه، اصل حدیث از پیغمبره که پیغمبر فرمود بعد از من امت من 73 فرقه خواهند شد و از این 73 فرقه فقط یک فرقه بر حقه و 72 فرقه باطله. و به نظر میرسه که حافظ خودش رو جزء فرقه 73 میدونسته، چون میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. یعنی داره میگه من حقیقت رو دیدم دیگه، پس من فرقه 73. من فرقه 73. چرا آقا کوی سلام هم بوشن کنی از چی هست؟ اون چی؟ بزن؟ ها خیلی خوب، عجیبه، یعنی اینا روشن نمیشه؟ آه شد، خیلی خوب. چون ندیدن حقیقت ره افسانه زد. بعد متن زیباتر این حدیث اینه. خب حالا همینجا ما بیستیم، متن کاملترش اینه که میگه امیرالمومنین از قول پیامبر و اینو دیگه خود امیرالمومنین میگه، میگه تازه چیزی بگم، از این 72 فرقه 13 فرقه ادعای تشیع و محبت ما اهل بیتو دارن. گرفتید؟ از این 72 فرقه باطل 13 فرقه شون ادعای تشیع ما اهل بیتو دارن که همشون باطلن، همشون باطل. زمان بعد از پیغمبر به طور کلی، زمان بعد از پیغمبر، پیامبر گفت بعد از من امت به 73 فرقه میشن. یک فرقه رو به علی گفت، گفت که یک فرقه پیروان تو هستن که بر حقن، باقی همه بر باطل. بعد پیامبر یه مثال بسیار جالبی زدن، گفتن کما این که در امت موسی مردم 72 فرقه شدند، یک فرقه بر حق بودن 71 فرقه باطل بودن. اون وقت خود امیرالمومنین میگویند که از این 72 فرقه 13 تاشون ادعای محبت ما اهل بیت رو هم دارند. ولی همشون ولمعتلن. بعد تعبیر اینه فقط یک فرقه بر حقن، اون کسانی که